أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك سلام و صلوات و تحیت الهی به جان پاک و مطهر همه شهدا راه گشایان راه انسان به سمت فوز و فلاح و صلاح و رشاد و رستگاری سلام به محضر تنها زوج معصوم تاریخ امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که امروز روز ازدواج این دو بزرگ بار بوده و سلام به محضر شما دوستان عزیز مشتاقان شنیدن از ابا عبدالله و فرهنگ کربلا. بحثی رو که امشب در محضر شما خواهیم داشت معرفی یکی از کتاب‌های شاخص و درخشان در حوزه شناخت عاشورا و فرهنگ عاشورا، کتاب ارزشمند الخصائص الحسینیه از کتاب‌های ارزشمند حضرت آیت الله شیخ جعفر شوشتری که نام بسیار آشنایی است در عرصه مسائل عاشورا، نامی که حدود دو قرن است در این حوزه می درخشد و کتابهای او از جمله این کتاب از معتبرترین و ارزشمندترین اسنادی است که در باب کربلا وجود دارد، با ویژگی هایی که پس از این درباره این کتاب خواهیم گفت. رسم و سنت برنامه ما این است که قبل از معرفی کتاب به معرفی نویسنده و اثر آفرین بپردازیم و پس از آن ابعاد و اضلاع کتاب رو به محضر شما دوستان عزیز معرفی بکنیم. زندگی شیخ جعفر شوشتری، علامه شوشتری، یه زندگی خیلی شنیدنی و زیبایی است. اتفاقاتی در زندگی او افتاده است تا او رو به اینجا رسونده است که شنیدن اونها برای کسانی که قصد دارن در این عرصه وارد بشن قطعا شنیدنی و زیبا و مؤثر خواهد بود. مرحوم عاشق جعفر شوشتری در سال 1230 هجری قمری، یعنی 197 سال پیش، در شوشتر به دنیا آمد. شوشتر در تاریخ گذشته ما شهر ناماشنایی است. بیش از 1200 سال است که این شهر را به عنوان شهر عرفان میشناسند و در مراحل بعد شهر فقه. شخصیت های بسیار بزرگی مثل شیخ عبدالله تستری از این دیار برخواستند و بسیاری از عرفای بزرگ از افتخارات زندگیشان این بوده که سفری به شوشتر داشته باشند و شهرت شوشتر چنان بوده است که منطقه دسفول هم هر عالم بزرگی داشته است معمولا اون رو به شوشتر نسبت دادن. این است که گاه در سرگذشت شخصیت بسیار بزرگوار شیخ مرتضی انصاری احیانا دیده می شود که پشت سر نام او شیخ مرتضی انصاری تستری آورده می شود. شهر شوشتر به پرنیان و حلش هم مشهور بوده که در روزگاران گذشته معمولا حله تستری به گوشه و کنار جهان می رفته. همه عرفای بزرگ سفری به شوشتر سعی می کردن داشته باشند. حتی حلاج مشهور حسین ابن منصور سفری به منطقه شوشتر داشته است. کسانی از گوشه و کنار جهان بلند می شدن برای اینکه محضر و عرفای این منطقه رو درک بکنن به اینجا می اومدن. در مراحل بعد کم کم حوزه عرفان کمرنگ شد در این منطقه و حوزه فقاهت و علوم دینی تقویت شد و چهرهای بزرگ فقهی از این دیار برخاستند. یکی از این چهرهای بزرگ همین شیخ جعفر ششتری آیت الله ششتری است که مورد بحث ماست. پدر جعفر حسین نام داشت. می تواند این نام خود گویای خیلی از مسائل باشد. دوران کودکی خودش رو در ششتر گذراند و از محضر پدرش استفاده کرد و دیگر کسانی که اونجا بودند و در آستانه نوجوانی به سمت نجف اشرف حرکت کرد که اون زمان پایگاه اصلی فقه شیعه بود. در اونجا با چهرهای بسیار بزرگی چون شیخ محمد حسن آل یاسین، صاحب جواهر، صاحب ضوابط، صاحب رسائل و مکاسب، منظور با شیخ مرتضی انصاری آشنا شد و از محضر این بزرگواران و یکی دیگر از شخصیت ها به اسم شریف العلماء مازندرانی کسب فیض و بهره‌مندی کرد و با هوش سرشار و نبوغ فوق العاده ای که داشت در مدت زمان کوتاهی مدارج علمی رو طی کرد و به اجتهاد رسید. چند کتاب از او باقی مانده است که از جمله اونها کتابی است به اسم منهج الرشاد که درباره منهج الرشادش که رساله عملیه و فقهی او هم بوده است بزرگان آراء و نظرگاه های فراوان داشتند که نشان دهنده قلم توانای ایشان استدلال ها و مسائل گرانسنگی است که در این کتاب مطرح کرده. از جمله کسانی که درباره او درباره این کتاب سخن گفتن شیخ عباس قمی است که کتاب او رو ستوده است. کتاب دیگری دارد به اسم اصول الدین یا الحدائق فی اصول الدین. حدائق جمع حدیقه است، یعنی باغ، یعنی باغها و بوستانهایی درباره اصول دین که موضوعش هم تا حدی روشن است. اما کتابهای بعدی از این شخصیت بزرگ همه درباره کربلا هستند و او به عنوان مجتهد بزرگ عرصه کربلا، کسی که در این عرصه ها میکاود، تحلیل میکند، بررسی میکند، در پیوند مسائل کربلا نکات ظریف و دقیقی رو کشف میکند، در کتاب های بعدی او مشهود است. بخشی از این کتاب های او محصول الهام های او هستند، یعنی نکاتی در این کتاب ها وجود دارد که شما در هیچ تاریخی نمیابید، در هیچ منبع و مأخذ قبل از خودش پیدا نمی کنید که اینا به او الهام شده است. خودش هم اشاره داره که بعضی از این نکات رو که من طرح می کنم جای دیگری پیدا نمی شوند، که بر اساس یک اتفاقی که در زندگیش می افته این الهام ها به او می شود، کربلا رو به او نشان می دهند و او کربلا رو، صحنه کربلا رو میابد و میبیند و بخشی از گزارش هایود از کربلا محصول همین یافتن هاست. حالا در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اون کتاب ها عبارتن از فوائد المشاهد، کتابی است بسیار خوندنی. من توصیه میکنم کسانی که میخواهند در زمینه کربلا به مجلس سوگ و مرثیه بپردازند این کتاب رو حتما بخونن. کتاب دیگری داره به نام مجالس المواعظ یا 14 مجلس یا مجالس البکا که معلومه که سخنرانی های ایشون بوده درباره عاشورا در ایام محرم که اینها بعدها ضمیمه یک کتاب دیگری شده به نام 23 مجلس که 23 مجلسش سخنرانی های او در ماه مبارک رمضان بوده. مجموع 14 تا با 23 تا یعنی 37 مجلس هم مستقلن چاپ شده است به اسم مجالس ششتری که اونم کتاب بسیار خوبی است. مجموعه سخنرانی های اوست، بافت سخنرانی های بسیار تأثیرگذار این شخصیت بزرگوار رو میتوانید در این 37 مجلس بیابید که حالا توضیح بیشتر در این زمینه خواهم داد. شیخ جعفر مدت‌ها امام جماعت مسجد سپهسالار بوده، سپهسالار تهران، و سخنرانی‌های شگفت انگیز و تأثیرگذار او را بسیاری به خاطر داشتن. من چند نمونه از این نکته‌ها و سخنرانی‌های او را مطرح می‌کنم تا جایگاه شیخ جعفر شوشتری را بهتر بشناسیم. آیت الله عراکی که شما با نامش آشنا هستید، چند سال پیش در گذشتن، ایشون از آیت الله حائری که آیت الله حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم بوده است نقل می کند که آیت الله حائری می گوید من به مسجد سپهسالار رفتم تا پای سخن شیخ جعفر شوشتری بنشینم. اون زمان بزرگان افتخار می کردن که لحظاتی محضر ایشان را ادراک بکنن. من وقتی اومدم پای منبر نشستم، دیدم انبوه مردم نشستن، گوش تا گوش فشرده، فضای مسجد لبریز جمعیت. شیخ بر منبر که نشست این گونه شروع کرد، گفت مردم امروز میخواهم شما را بیازمایم. هر کس سعی کند خودش رو در معرض این آزمون احساس بکند. خداوند در قرآن فرموده است، این آیه رو که میخواد بخونه در آغاز سوره انفال است، خداوند در قرآن فرموده است انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انسان‌های مؤمن کسانی هستند که وقتی یاد خدا براشون مطرح میشه، ذکر خدا، قرآن بر آنها خونده میشود، دل‌هایشان میلرزد، اشکشان سرازیر میشود، و علی ربهم یتوکلون، و بر خدای خیش تکیه میکنند. مردم، میخوام چند آیه قرآن بخونم ببینم کدوم یک از شما حالش منقلب میشه که اونجا نشانهای ایمان رو میتواند در خودش بسنجد. آیت الله عراکی میگه که من از زبان آیت الله حائری شنیدم که گفت اونجا دلم لرزید، خودمو جمع کردم، گفتم وای اگر الان آیات قرآن خونده بشه و در من اتفاقی نیفته، نشان دهنده این است که هنوز ایمان در قلب من وارد نشده است. و او شروع کرد به خوندن این آیات، چنان میگریست، چنان بدن خودش میلرزید که حال من منقلب شد و اونجا سجده شکر کردم و خدا را سپاس گفتم که الحمدلله از این آزمون موفق بیرون اومدم. این نکته است. آیت الله شیرازی این رو نقل میکنه، اونم یکی از علماء بزرگ، میگه من در مجلسی شرکت کرده بودم که سفیر روسیه هم شرکت کرده بود در مجلس آیت الله شیخ جعفر شوشتری در همون مسجد سپهسالار. سفیر روسیه هم اومده بود در این مجلس شرکت کرده بود. ایشون شروع کرد صحبت کردن، لحظاتی بعد با صدای خاصی که نحوه بیانش رو تغییر میداد و معمولا در این لحظه ها صدای گریه او در مجلس میپیچید، بلند گفت مردم انه علیم بذات صدور. قسمتی از آیه قرآن است، خدا به هر چه در سینه های شما میگذرد آگاه است، هیچ چیز در درون شما پنهان نیست که خدا نداند. یعلم و خائنت الاعیان، چشمهای خیانتکار را که در حدقه ها میچرخد خداوند میشناسد. و وقتی این رو گفت بلند گریه کرد، صدای گریه جمعیت بلند شد به گونه ای که بعضی بیهوش شدن. سفیر روسیه همونجا نامه‌ای به کشور خودش نوشت و در نامش نوشت که وقتی یک جمله شیخ جعفر شوشتری چنین جمعیت رو منقلب می کند، فتوای او چه خواهد کرد؟ ما با آنان نمی توانیم در بیافتیم، چنین کسانی بر قلب مردم حکومت می کنند. شیخ جعفر معمولا روزهای جمعه منبر میرفت، در ماه مبارک رمضان منبر میرفت، در ماه محرم هم معمولا منبر داشت. حالا این مسئله را خودش طرح کرده که نکته خیلی مهمی است که گفتم الهام هایی به این شخصیت بزرگوار شده. ایشون میگه معمولا وقتی من منبر میرفتم با خودم تفسیر صافی رو بر میداشتم، میرفتم بر منبر مینشستم، قسمت هایی از تفسیر رو باز میکردم، میخوندم و توضیح میدادم. بعدش هم روزت الشهدا را که یکی از منابعی است که قبلا در همین جلسه معرفی شده، روزت الشهدا را باز میکردم، قسمت هایی از اون رو میخوندم، مردم گریه میکردن. چند بار به خودم گفتم تا کی میخوای با اتکای به کتاب منبر خودت رو طی بکنی؟ چرا نباید من بدون استفاده از یک منبع و مأخذ بتوانم به راحتی سخنرانی کنم؟ این در درون من بود، دنبال راه حلی بودم، هرچه فکر میکردم راه حلی پیدا نمیکردم. شبی توسلی کردم، حالا اینجا دیگه قید نشده این توسلش، میگه شب خواب دیدم کربلا هستم و درست هنگامی است که قافله حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد کربلا شده است. به نظر میرسه با این گزارشی که شیخ جعفر شوشتری میدهد نباید زمان ورود قافله به کربلا باشد، چون اون موقع هنوز محاصره آب نیست. به نظر میرسه اون خوابی رو که شیخ جعفر دیده باید حدود روز ششم هفتم باشه، روز دوم محرم ورود کاروان ابا عبدالله به کربلاست، در محاصره 1000 نفر نیروهای حر بن یزید ریاحی. روز سوم عمر سعد میاد و روز ششم کم کم آب بسته میشه و محدودیت ها در کربلا زیاد میشود. پس باید اون خوابی که ایشون دیده مربوط به اون موقعیت باشه. میگه خواب دیدم که خیمه ها برپاس، من نگاه کردم دیدم یکی از خیمه ها از همه برجسته تر و شاخصتره، دریافتم که این خیمه خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. هرچند این اندکی گسست در بحث من ایجاد میکند، اشکال نداره که من یه اشاره‌ای بکنم. در کربلا ما 7 نوع خیمه داشتیم، از مجموع 62 خیمه‌ای که در کربلا برقرار شد و هر خیمه‌ای با خیمه دیگر حدود 2 متر فاصله داشته، هر خیمه‌ای یه ویژگی داشت. برخی از خیمه‌ها خیمه‌های خانوادگی بودن که معمولا در این خیمه ها کسانی که با همسر و فرزندشون به کربلا اومده بودند زندگی میکردن، اون 8 روز رو در کربلا گذراندن، مثلا مسلم ابن اوسجه که با همسرش و با پسرش خلف اومده بود که فرزندش هم در کربلا به شهادت میرسید، مثل جنادت ابن حارث انصاری که با پسرش عمرو ابن جناده و همسرش بهریه بود در کربلا که هر دوتاشون به شهادت رسیدن، یعنی پدر و پسر به شهادت رسیدن در کربلا. بعضی از خیمه ها خیمه های امداد بودن، امکاناتی در این خیمه ها وجود داشت که در موقعیت های سخت و دشوار استفاده بکنن، اسب هایی مثلا در اونجا قرار می دادن، امکاناتی برای بستن زخم، مداوا کردن و کارهای دیگر. احتمالا در این قسمت ها خیمه هایی هم وجود داشت که اون خیمه ها متصل به خیمه های امداد بود که خیمه های آبرسانی بود. خیمه ای رو آماده کرده بودن که اگر کسانی شهید شدن این شهدا رو بیارن در اونجا قرار بدن، دارن بهش میگفتن دارالحرب، خیمه هایی که مخصوص حمل شهدا به اون خیمه ها بود. خیمه های دیگری هم بود که خیمه های فرماندهی بود، که چند خیمه فرماندهی در کربلا بوده، یکی خیمه خود حضرت حبیب بوده، خیمه ابوالفضل العباس، زهیر ابن القین و خود خیمه بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. با این توضیحات که الان من دادم اجمالا در باب خیمه ها، خیمه بزرگی بود که متعلق به ابا عبدالله بود. شیخ جعفر در حالت خواب میبیند که داره حرکت میکنه به سمت این خیمه. به وارد خیمه شدم، دیدم حضرت ابا عبدالله نشسته، کنار او حبیب ابن مظاهر اسدی هم هست، سلام کردم. حضرت فرمودن بفرمایید. من وارد شدم و نشستم. امام فرمودن میدونم چی میخوای، نیاز تو چیست و از ما چه طلب کردید، اما ما تو کربلا چیزی نداریم که به شما بدیم. برگشت به حبیب گفت حبیب چیزی برای شیخ آماده کن، شیخ مهمان ماست. بگه حبیب رفت و گفت که یکم روغن و آرد بود، روغن و آرد رو در هم آمیخت و یه چیزی شبیه حلوا درست کرد و آورد جلوی من گذاشت. یادم در عالم خواب قاشقی هم کنار این غذا بود، این ترکیب روغن و آرد بود. من چند قاشق خوردم، وقتی چند قاشق استفاده کردم از خواب بیدار شدم و از خواب که بیدار شدم احساس کردم که توانی پیدا کردم که هر مطلبی رو یک بار بخوانم دیگر نیاز به مرور آن نیست و دیگه نیاز ندارم کتاب با خودم به منبر ببرم. و غیر از اون احساس کردم چیزهایی از کربلا در ذهن و دل من وجود داره که در کتابهای دیگر وجود ندارد. این از که نکاتی رو مطرح کرده که این نکات رو واقعا در کتابهای دیگر نمیتوانید بیابید. یک نقل هم وجود داره از شیخ محمد تقی شیخ، علامه محمد تقی شیخ که چند سال پیش در گذشتن، یکی از نوادر روزگار ما بودند و شاید از آخرین حلقه های شخصیت های بزرگ علم انساب. ایشون نکاتی رو درباره شیخ جعفر ششتری داره که میگوید ایشون حقایقی رو میدونست که دیگران نمیدانستن، ارتباطاتی داشت، صحنه کربلا رو رؤیت کرده بود، شهود کرده بود و احیانا با جنی یا جنیانی که کربلا را مشاهده کرده بودند ارتباط داشته. چون یک بار به این نکته اشاره کردم، اشکال ندارد یک بار دیگه اشاره بکنم، جنیان در کربلا حاضر نشدند، امام اجازه نداد وارد کربلا بشن، چون خواستن کمک کنند حضرت فرمود نه نیاز نیست، اما پس از شهادت من میتوانید وارد کربلا بشید و سوگواری بکنید. امام خواست نهضت او یک نهضت طبیعی باشه، غیر طبیعی نباشه. اینه که نه فرشتگان در کربلا کمک کردند اونگونه که در بدر و هنین اتفاق افتاد، در احزاب کمک کردن پیغمبر را، نه جنیان کمک کردن. جنیان هم عمر طولانی دارند و بعضی از اونها تا زمان شیخ مرتضی انصاری، عاشق جعفر ششتری زنده بودند و حتی شگفت این است که یکی از جنیان در همون روزگار وقتی در میگذرد فوت میکنه، مجلس ترحیم در خوزستان برای او برقرار کردند. جن معمولا عمر طولانی دارد، حتی ممکن است چند هزار سال عمر جن باشد. گویان یکی از این جنیان وقتی خدمت پیغمبر رسید، اینو یه بار اشاره کردم، وقتی خدمت پیغمبر رسید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که شما چند سالت، پیر و شکسته بود. از که یا رسول الله وقتی قابیل هابیل رو کشت من بچه بودم، وقتی نوح در کشتی نشست من آمدم ایمان آوردم و با او همراه شدم و اکنون هم در خدمت شما هستم. یعنی عمری این مقدار طولانی داشته. برحال حضرت آیت الله شیخ جعفر ششتری بخشی از اطلاعات خودش رو از جنیانی دریافت میکرد که کربلا رو مشاهده کرده بودن، بخشی هم که به شکل الهام به ایشان رسیده بود. برای اینکه باز شأن و عظمت این شخصیت بزرگ رو بدونید، یک قصه دیگری رو من بگم، اینم خیلی زیباست. میگن که یکی از شاهزاده های قاجار، سلسله قاجار بعضی از شاهزادگانشون خیلی باسواد بودن. اتفاقا یکی از کتاب‌های بسیار خوب که درباره کربلا نوشته شده کتابی است به نام قمقام زخار و سمسام بطار، که امیدوارم یک بارم بتونم این منبع بسیار خوب رو در این مجلس معرفی بکنم. شاهزاده قاجار درس میگفته. یه روز یک کسی بهش میگه که نمیخواین شما در مجلس شیخ جعفر شوشتری شرکت بکنی؟ ایشون میگه نیاز به این مجلس من احساس نمی کنم، میرم یه روزه خونه مثل همه کسان دیگری که روزه میخوانن. یعنی به عبارت دیگه اعلام کرده که من بی نیازم از این دست مجلس. خودش خیلی باسواد بوده، اما فردا میبینن که ایشان به تمام کسانی که در درس شرکت کردن اعلام میکنه من برخواستم، میخواهم برم در مجلس شیخ جعفر شوشتری شرکت بکنن. وقتی سوال میکنن چرا، میگه دیشب در عالم رؤیا دیدم صحنه قیامت است و افراد میروند، بعضی به سمت بهشت بعضی به سمت جهنم، من به سمت بهشت حرکت میکردم، پیامبر رو اونجا دیدم، پیامبر آرام به من گفت تو برات به دستت داده نمی شود تا زمانی که شیخ جعفر رو از خودت راضی بکنی، و من اکنون میخوام برم در مجلس او شرکت بکنم. این شاهزاده میاد در مجلس شرکت میکنه. وقتی مجلس تمام می شود شیخ جعفر میاد آرام در گوشش میگه که من از تو راضی شدم، آنچه که پیامبر به تو گفت در عالم رؤیا من میدانم، من اکنون از تو راضی شدم. یعنی انسانی بوده در این اندازه با این مکاشفات. شیخ جعفر شوشتری در سفری که به مشهد میکنه و بعد از اونجا حرکت میکنه به سمت نجف اشرف در منطقه کرند کرمانشاه در 28 ماه صفر سال 1303 چشم از جهان فرو می‌بندد و جسد مبارک او را حمل می‌کنند به نجف، و در نجف اشرف در کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپرده می‌شود. من در سفری که توفیق تشرف داشتم به حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام از کسانی سوال کردم، سراغ گرفتم مزار را، متاسفانه هیچ نشانی از مزار نمانده بود. کسانی به من گفتند در دل یکی از این ستون‌ها که می‌بینی مزار شیخ جعفر شوشتری قرار دارد. 73 سال در دنیا زیست و بخش پایانی زندگی اون سالهاش همش به بحث درباره کربلا گذشت. یکی از ارزشمندترین آثار او همین کتاب خصائص الحسینیه، ویژگی‌های امام حسین، که توسط جناب آقای علی کرمی ترجمه و نگارش تازه پیدا کرده. اجازه بفرمایید من قبل از اینکه خود کتاب رو معرفی بکنم اینو عرض کنم، هر کس این کتاب رو میخوند باید مراقب باشه. علارغم کار بسیار ارزشمندی که جناب آقای علی کرمی در باب این کتاب انجام دادن، سازماندهی کردن بحث ها را، نظم و نسق مناسب بهشون بخشیدن، اما یه اتفاقی افتاده که ای کاش این رو به گونه دیگر این شخصیت بزرگوار انجام میداد. اونم اینه خودش در لابلای این بحث ها توضیحات داده، مسائلی مطرح کرده و مرز بین گفته های شیخ جعفر شوشتری و این شخصیت بزرگوار در هم آمیخته شده. ای کاش یه جایی اون قسمت هایی رو که مربوط به کلام خود شیخ جعفر شوشتری بود مجزا میکرد، یا با یک فونت متفاوتی آورده میشد تا کسی بداند کدام بخش از این کتاب متعلق به شیخ جعفر شوشتری است و کدام قسمتش پژوهش ها و مطالعاتی است که جناب آقای علی کرمی داشتن. کار خیلی خوبی است. ویژگی های حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در این کتاب برشمرده است. با این توضیحاتی که داده شد، من توضیحی در مورد خود کتاب میدم. کتاب خصائص الحسینیه، اسمش از خصائص الحسینیه، یعنی ویژگی های امام حسین، یعنی مختصاتی که ابا عبدالله دارد و دیگران ندارند. چهره ابا عبدالله را نسبت به تمام شخصیت ها، حتی معصومین و حتی معصومین ائمه، خود پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارش، ممتاز می کند. این ویژگی ها را هیچ کس دیگری جز شخص ابا عبدالله ندارد. کتاب در 60 سالگی نوشته شده است. از کاملا از قرائن معلومه که کتاب رو در زمانی نوشته که، یعنی 13 سال پیش از مرگش این کتاب رو نگاشته، که دوران پختگی و سختگی و سنجیدگی شیخ جعفر شوشتری بوده. در اول کتاب دوی واگویه دارد. اینم خود شیوه شیری نیست که در این کتاب میبینید. منظورم از واگویه این است که علامه جعفری، من اینجا رو میگم علامه شیخ جعفر شوشتری، با خودش در آغاز گفتگو میکند که کار را چگونه شروع کنم. خودش میگه سرانجام توکل نمودم و تصمیم گرفتم که این کتاب رو بنویسم. ادخلوها به سلام آمنین، این آیه رو از قرآن استفاده میکنه، آیه 6 سوره هجر رو و سوره هود آیه 41 رو. بعد ارکبو فیها بسم الله مجراها و مرساها، که آیه مربوط به سوار شدن حضرت نوح و یارانش در کشتی است. این دوتا آیه رو میخواند و بعد خودش میگه عزم کردم که این کتاب را بنویسم. بعد میگه دو سه نکته را یافتم. نکته اول این که حسین خودش فرموده است انا قتیل الابره، این اول کتاب اومده، لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، یعنی من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه بر من عشق بریزد. بعد هفت روایت در گریه و ثواب و ارزش گریه مطرح می کند. البته از تحلیل هایی که ما امروز در باب گریه داریم، اونجا سخنی به میان نیامده است که این گریه چقدر در پاکسازی روح ما، در تلطیف احساسات ما، در سلامت درون ما و در نوعی آماده سازی وجود ما برای کسب فضائل و حقایق کمک میکنه. اینجا گفتگویی در این زمینه نیست. نکته دومی رو که مطرح میکند اینه که میگوید با شروع ماه محرم اندوهی در دل ها احساس میشود. این از نکات خیلی زیبایی است که در جای دیگر این کتاب اشاره دارد. ایشون میگه که این خیلی نکته جالبی است، در هیچ کتاب دیگر این نکته وجود ندارد. ایشون میگه اگر روز عاشورا کمی فضای دل آتون پاک باشه، خودتون رو مستعد کرده باشید، به قول عرفا زنگار از آینه قلبتون پاک بکنید، از صبح عاشورا تا غروب عاشورا حالاتی در شما پیدا میشه، هر بار حالتون عوض میشه یکی از یاران ابا عبدالله در آستانه شهادته، و اگر بعد از ظهر یک دفعه دیدید حالتون عوض شد، اون لحظه لحظه شهادت حضرت ابا عبدالله. شما می توانید لحظه شهادت حضرت ابا عبدالله و یارانش را روز عاشورا از تغییر حالتهای درونی خودتون دریابید. ایشون میگه که ماه محرم یه اندوهی دلهای انسانها رو فرا می گیرد و و منم خواستم برای این ماه مجلس داشته باشم و تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم تا ترجمان اندوه و سوز و سوگ قلبهای عاشقان ابا عبدالله باشد. نکته سومی که طرح می کند این است که در این واگویه در آغاز کتاب می گوید امید دارم که با گریاندن زمینه نجات خودم و مردم را فراهم بکنم. بعد اشاره می کنه به این روایت که من بکا او ابکا او تباکا، هر کس بگرید یا بگریاند یا جست گریه بگیرد. اتفاقا این نکته ایست که در خیلی جا هم اومده. تباکی به معنی جست گریه گرفتن، حالت گریه به خود دادن است. وجبت له الجنه، بهش بر او واجب می شود. حالا ممکنه در ذهن شما دوستان عزیز من بجوشد که چطور آدم جست گریه بگیرد خدا بهشت به او می دهد. وقتی شما حالت گریه برای حسین بگیرید، حداقل توضیح من اینه، اگه قرار بود تفصیلی صحبت بکنیم و یه جلسه به این مسئله اختصاص بدیم، وقتی شما حالت گریه برای حسین برای خودتون فراهم میکنید، خودتون رو به کربلا متصل میکنید، یعنی خودتون رو به زیبایی، به عظمت، به اونجا که کانون انسان سازی است، به بزرگترین نقطه ستیز با زشتی آو و